أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله وأهل بيت مطهرشون صلوات ينعت بفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوه. ما در بحثی که خدمت سروران گفتگو کردیم به این مطلب رسیدیم که ایمان که به اموری تعلق میگیره، راه ورود اون امور در وجود انسان، چون اول باید یک مطلب وارد فضای نفس انسان بشه، بعد نفس انسان باش گره بخوره که بشه اعتقاد. بنابراین دو تا کار متفاوت هست. یک کار یک حقیقتی، مطلبی، معرفتی در ساحت وجودی انسان نفوذ کنه، وارد باشه. بعد از اینکه وارد شد، اون وقت آدم یا اون رو با جان خودش گره میزنه و یا ممکنه به جان خودش گره نزنه و منسلخ بشه از اون حقیقت. این پذیرش و عقد و گره ممکنه در بد و امر باشه، ممکنه با یک فاصله طولانی باشه، و این نپذیرفتن هم ممکنه در بد و امر باشه، ممکنه با فاصله بعد باشه، با یک فاصله باشه که اسم اون دو حالت، نپذیرفتن بدوی میشه کفر، نپذیرفتن بعدی میشه ارتداد. حالا یا کفر عملیه یا کفر اعتقادی، و اون هم ارتداد عملی یا ارتداد اعتقادی بشه، که این که گفتن ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او سبع به این معناست. بیشتر اینا ارتداد عملی بوده، البته ارتداد اعتقادی هم بوده. بر این اساس که ما امامت رو جزء اصول دین و اصول حقایق دینی میدونیم. باشه، خوب. اونایی که واقعا در ظاهر پذیرفته بودن به عنوان نفاق و بعد آشکارا رد کردن وجود وسیرا، اونا به کفر، به ارتداد اعتقادی مبتلا بودن، الا اینکه از لحاظ فقهی ارتداد اعتقادی با ارتداد یعنی ارتدادی که در ساحت امامت هست، چون امامت حالا اینو بحثش شاید الان لازم نباشه، از این بگذاریم. به هر صورت اونها حکم فقهی مرتد را ندارن، اما اگر کسی پیامبر رو رد کرد بعد از مرتد، بعد از قبول، حکم مرتد فقهی هم داره. یک تفاوتی بین امامت هست که این تفاوت برمیگرده به یک سری در وجود ولایت و امامت، که این سر یه توضیحی داره دیگه، که اگر کسی از ولایت و امامت برگشت اندالله و در واقع مرتده، اما در مسئله فقهی مرتد محسوب نمیشه. یعنی کسی شیعهی که سنی شد حکم ارتداد فقهی رو نداره، اما حکم ارتداد اعتقادی را دارد. این پاسخش، یعنی این سر پاسخ دادن این مسئله، پاسخ یک سوال دیگه هم هست که سوال تقریبا مهمیه، و اون این که میگن اگر شما بگین مردم برگشتن از دین برگشتن، دو تا مشکل، یعنی اعتقاد شیعه این که پیغمبر فرموده بودن و مردم برگشتن، اگه کسی این رو بپذیره دو تا مسئله دشوار رو باید پاسخ بده. یک، این که پیغمبر مدیریت نداشت، پیامبری که نتونست از 100,000 نفر 100 نفر همراه کنه با دینش. 100 نفر یعنی چند درصد؟ 0.1%. 10 نفر نتونست همراه کنه، یعنی 0.01%. یعنی میگه شما به قیمتی ولایت و علی ابن ابی طالب رو دارین، حرفتون یه تالی فاسد بزرگ داره، اتهام این که پیامبر موفق نبود. این یک. از این مهمتر، آیات فراوانی از قرآن که از صحابه تعریف میکنه، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. آیه کجا نازل شده؟ سال 9، یعنی 1 سال قبل از همین سقیفه. اندام مهاجرینی که آمدند و کوچ کردند در راه خدا، انصاری که بهشون پناه دادن، اینا چی شد؟ همه آدمای بدی بودن؟ نه که اینقدر تو جنگ ها جانفشانی کردن، بعد از صحابه هم در روایات هم در آیات مدهایی شده. خب بالاخره باید اینا رو آدم پاسخ بده. پاسخ این مسئله و این سری که در ولایت هست، پاسخ همین سوالم هست. در صورتی جوابای نقضی داره، مثل این که نه، پیامبر موفق بودن گرچه امت همه چی باشن برگردن، این ربطی به پیغمبر نداره. حضرت لوط در یک قوم وارد شد، یه خانواده بهش ایمان آوردن، اون هم خانواده خودش، تو هم خانواده خودش هم زنش ایمان نیاورد. یا حضرت موسی 30 روز رفت اکثری مردم قریب به اتفاق برگشتن، قلیلی موندن که اینا گوساله پرست نشدن. اینا ربطی به کوتاهی، کمکاری، عدم موفقیت نداره، اما این سوال اون آیات رو پاسخ نمیده که از صحابه مدح میکنه. و خب باید حداقل یه چند نفری باشن دیگه توی جمع کثیر، حداقل باید 200-300 نفری باشن تا بگه مثلا والذین اتبعوهم. نه، حداقل جمع به 3 نفر دیگه، 3 تا مهاجر، 3 تا انصار، 3 تا الذین اتبعوهم، میشه چند تا؟ 9 تا. این قسمت رو اون مسئله جواب نمیده. بحث حالا چی میخواستم عرض کنم، بحث به اینجا رسید، پذیرش و عدم پذیرش یک مسئله است. حالا این پذیرش میخواد بدوی باشه یا عدم پذیرش بدوی، که میشه ایمان و کفر، یا پذیرش به عدم پذیرشی بعد از مدت ها. گاهی وقتا یک کسی مدت ها مقاومت داره بعد میپذیره، این مطلب به گوشش رسیده اما نمیپذیره. یا اینکه بعد از پذیرش نمیپذیره که بشه ارتداد. خب این مسئله، از اون طرف هم ایمان یک مسئله است. اینی که مطلب و معرفت به جان آدم وارد شده باشه یک مطلب دیگری، کما اینکه مثلا این مطلب به جان اهل مکه وارد شده بود ولی نمیپذیرفتن، بعضیاشون پذیرفتن. به بنی اسرائیل اینه که حجت تمام میشه و الا اصلا عذاب معنا نداره نازل بشه. اگر مطلب به جان انسانها کاملا آنچنان که باید و شاید نرسه، اصلا عذاب معنا نداره. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. نه عذاب این دنیایی نه عذاب اون سویی. اون که این مطلب چطور وارد نفوس انسان ها بشه برمیگرده به حقایقی که یک تعامل دو طرف است، یکی از سوی اون فردی که یا جریانی که میخواد تبلیغ بکنه، که مثلا فرض بفهمید که همین الان مثلا فرض راجب حجاب، راجب نمیدونم امر به معروف، راجب نماز، راجب خدا میخوایم مثلا صحبت کنیم، چی کار میکنیم؟ معمولا یکسان عمل نمی کنیم دیگه، هر کسی بر اساس حالاتش، روحیاتش. مثلا دیدین دیگه، مثلا یکی میره تذکر میده، یکی خود همین تذکر رو با یک مثلا فرض کن یک شاخه گل میدن، میگن شما با حجاب مثلا زیباتری. هر کسی یه مدلی رفتار میکنه. این بخشش برمیگرده به اون کسی که داره دعوت به اون حقیقت میکنه. یه بخشش هم برمیگرده به خود فردی که میخواد اون دعوت در جانش بنشینه. ولی اون قسمتی که 100% دیگه وقتی که آمد به عهده خود فرد مؤمن یا کافر هست، اون قسمت چیه؟ اعتقاد، گره زدنه. گره زدن بعد از چیه؟ بعد از اینه که اصل مطلب براش جا افتاد. این قسمت دوم کار قلب یا کار عقل عملیه. قسمت اول که دریافت باشه، پس ما یک دریافت داریم، یک پذیرش. در مورد دریافت همه دریافت میکنن و اگر کسی دریافت نکرد اصلا مستحق عذاب نیست، میشه مستضعف اصطلاحاً، مگر اینکه در دریافت نکردنش کوتاهی کرده باشه. مثل کیا؟ مثل اینایی که مثلا فرض بفهمید که به گوششون رسیده یه حقیقتی، میگه که حال داره دنبال اینجور موارد به اون بخ اضافه آوردی، بیکاری، دو لقمه نون میخوایم در بیاریم. توجه فهمیده؟ این کسی که حقیقت بهش رسید که یک همچی حقیقتی در جریانه، اما خودش عالمن آگاهانه و آمدن نرفت پیش رو بگیره، این میشه جاهل مقصر اصطلاحاً، و این دیگه حجتی نداره برای چنین فردی، حجتی نیست. خودش راه خودش رو بست، خودش نرفت ثبت نام کنه، بعد از کی گله داره که مثلا منو نبردن؟ گفتن ثبت نامه، ثبت نامش هم محدوده، بفهمین ثبت نام کنین اینجا، وقتم هست، زمانم هست، چقدر وقت داری تا پایان عمر؟ گفت نمیخوام ثبت نام کنم. بعد اگر که از اون مزیت محروم شد، کیو باید محروم سرزنش کنه؟ خودشو دیگه. اما یه وقتی هستش که نه، در این قصورش خودش دخیل نیست، واقعا نرسیده بهش، به هر نحوی یا اشتباهی رسید. اگر حقیقت بهش نرسه و دریافت نکنه که دیگه معذور عندالله. اگر در اون دریافت نکردن گفتم مقصر نباشه. اگر بعد از اینکه دریافت شد، حالا اون وقت باید نسبت به این حقیقت موضع بگیره. مثلا این آقا هست، چیکار میخواین بکنی؟ بهش ایمان میاری یا نه؟ مثلا بودا به شما عرضه میشه، بهاءالله عرضه میشه، موضع گیری باید بکنه دیگه آدم، میپذیرم یا نمیپذیرم، و هر کدوم چرا. توجه فهمیدین؟ این قسمت که پذیرش باشه، فرع بر اینه که ما یک گزاره قبلش داریم که برامون جا افتاده که مثلا بودا حق است یا بودا پیامبر نیست، باطل است. بعد از اینکه این رو فهمیدیم به این ملتزم میشیم. یه وقتی آدم میبینه که مثلا این کار، این فرد، این شخص باطله، اما به جهتهایی که اون جهت‌ها گاهی وقتا منافع شخصیه، گاهی وقتا فشار اجتماعیه، گاهی وقتا ضررها یا مختلفیه که به آدم وارد میشه، بهش ملتزم نمیشه. اینا چیه؟ اینا همون اختلاف بعد العلمیه که قرآن بهش اشاره کرده. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. این اختلاف چیه؟ اختلاف در ایمانه، مراتب ایمانشون متفاوت میشه بعد از فهم. قبل از فهم، اختلاف قبل از فهم اختلاف منفی نیست. این اختلاف بعد از فهم به خاطر فهم دیگه نیست، چون یعنی فهم درش بسته شد. لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات والارض. تو آقای فرعون میدانی که این را حقایقیه خداوند نازل کرده، بصائر و نجات بخشم هست، حالا موضع چیه؟ میگه نه، من نمیپذیرم. به خاطر این نیستش که شک داره که. توجه فهمیدین؟ موضع گیری ها بعد از علم، اختلاف بعد از علم که اختلاف قبل از علم نیستش که بگه هنوز برای من مطلب جا نیفتاده، روشن نشده. اختلاف بعد از علم ریشه در چی داره؟ ریشه در تمایلات داره، نمیخوام بپذیرم. بعد که ریشه در تمایلات داره، دستگاه ادراکی و قوای استدلالی خودش رو مثل یک اسیرهایی به کار میندازه که برای رد این حرف یه طوری یه چیزی ردیف کن، درست شد؟ این همون که فهمودن کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسیار عقل هایی که به اسارت هوای نفس رفته. بعد هوا اونجا داره چی کار میکنه؟ داره امارت میکنه، به عقل دستور میده اینجا استدلال کن، اینجا برای این حرف ردیه صادر کن، اونم کار خودش انجام میده. اینجا همون تفاوتیه که افراد دیگه نمیپذیرن حقیقت را. این تو این قسمت دوم. کار قلب دو تا چیزه، همونطور که کار عقل هم دو تا چیزه. عقل یک جهتش رو به آسمان حقایق و معارف داره، یک جهتش هم رو به مجموعه زیر دست خودش داره. مثل یک مدیری که از بالا فرمان میگیره به زیر مجموعهاش چیکار میکنه؟ دستور میده. این مدیر میگه که من از بهم اطلاع دادن که مثلا فرض بفرمایید که فلان ویروس یا چی شایع شده، بنابراین شما ماسک بزنین بیرون نرین، مثلا هر چیزایی که میگن. دستوراتش بر اساس چی هست؟ اطلاعاتشه. اطلاعاتش از کجا میاره؟ از مقامات بالاتر. قوای عاقله آدم این شکلیه که در ادراک رو به حقایق مجرد داره، بر اساس توجه به حقایق مجرد حقایقی براش به دست میاد. مثلا خدایی هست، پیغمبری هست، معادی هست، امامی هست، همه اینا. بعد حقی هست، باطلی هست، جنتی هست، ناری هست، ثواب و عقابی هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این همه گزاره های چیه؟ معرفتیه دیگه. این معرفت ها رو به دست آورده، بعد بر اساس اینکه اینا رو درک کرد دنبال این میگرده که خب اگر یه همچی چیزیه، اگر تک تک اعمال، احوال، افکار حساب و کتاب داره، یا حاسب کن به الله هست، بعد این سوال براش پیش میاد که کدوم احوال و کدوم اعمال و کدوم افکار مطلوب حق تعالی هست، کدوم نه، مبغوزه. بعد اون وقت یک دستورالعمل کلی صادر میکنه به وجود زیر دست خودش که کیا باشن؟ قوه عاقله باشه، منتها به عقل عملی، که شما بر اساس این دستورالعمل تنظیم کن اعمال و رفتار رو، شهوت رو، غضب رو، خوردن رو، خوابیدن رو، اینا رو. بر اساس کدوم دستورالعمل؟ اطاعت. ترجمه فهمیدین؟ اون یه سری حقایق عقل عملی از این که در عالم چه خبر هست شروع میشه، تا این که تک تک اعمال و کارها و رفتارها فردی، خانوادگی، اینا حساب و کتاب دارد، تا این که طاعت، عدل، ظلم، اینا حکمش چیه، و بعد تا اینکه عدل حسن است و طاعت حسن است و بعدم باید انجام بشود، تا اینجا میاد. از اون به بعدش کار عقل عملیه. عقل عملی کارش اینه که نسبت به فجور کراهت و نسبت به تقوا میل نشون بده، دستور بده. کراهت و نفرت، تولی و تبری، حب و بغض، جذب و دفع، اینا مراتب عقل عملیه. در مراتب مادون جذب و دفع، در مراتب بالاتر کراهت و نفرت، در مراحل بالاتر حب و بغض، در مراتب اعلا تولی و تبری. این همین معنا چه از حیث ادراکیش و چه از حیث اون تصمیم، مثلا یکی از اون موارد ایمان بود، ایمان دیگه کار عقل عملیه نه کار عقل نظری. این همین معنا در ساحت قلب اتفاق میفته، یه سری ادراکاتی رو با وجودش با فطرتش انسان میفهمه، نه اینکه استدلال کنه. مثلا فرض بفهمید که یک مادر براش استدلال میکنن که مادر باید به بچهش رسیدگی کنه که این کار حسن است و اگر نکند قبیحه. آره؟ بعد بگه که خب حالا چون ثواب داره انجام میدم، یا چون حسن است انجام میدم، یا چون مردم چی میگن انجام میدم. استدلال میاره براش، نه در اصل این که این کار دریافت میکنه که مطلوبه استدلال کرد، و نه در انجامش خودش رو با یک استدلال دومی قانع کرد. درسته؟ ولی وقتی که ما میخواییم یه کاری بکنیم، اول استدلال میکنیم بهشت و جهنمی هست، یک. بعد اگه نماز نخونی میری جهنم، این دو. این کار استدلال عقل نظری. بعدم میایم تو ساحت عقل عملی میگیم خب من نماز میخونم چون اطاعت از امر مولا لازم است، چون میخوام به مقامات برسم، چون از آتش نجات پیدا کنم، با هر استدلالی. درسته؟ ولی شما آب میخورم رو براش استدلال میارین؟ من آب میخوام چون آب برای بدن لازمه. اینگاه اصلا به صورت چجوری بگم اوتوماتیک آدم این کارهایی که براش جا افتاده رو انجام میده. دیشبم عرض کردم یکی از مواردی که این مسئله قلب باید احیا بشه اینه که اولا استدلالات عقلی و یقین عقلی که یقین نامیده شده، گرچه یقین هست اما در ساحت یقین اصلی یقین محسوب نمی شود. اون یقین حقیقی یقینه که در قلب مستقر میشه، با دو تا چهار تا یقین ذهنی حاصل میشه. چون اون یقین که در روایت آمده که برای مثل نمک در غذاست، شما تو یک دیگ بیسمنی چقدر نمک می‌ریزین؟ 150 گرم، نه؟ 1000 هم نیست، 10000 هم نیست. که در روایت داریم که یقین کمترین چیزیه که بین مردم پخش شده، در حالی که استدلال عقلی بر این که خداوند واحد از خدای هست که میشه یقین ذهنی به خدا شناسی، اینه که همه میتونن داشته باشن. در حالی که میگه یقین رو نه، یقین یک چیز اعطایی حق تعالی است، خدا باید هدیه بده یقین رو به کسی. در حالی که این همه بچه ها میرن تو معارف یک و دوشون تو دبیرستان و اینا میخونن دیگه، میخونن یا نمیخونن؟ میخونن دیگه. خدا عادل است، چرا؟ چون ظلم یا ریشه در جهل داره، یا نمیدانه ظلم میکنه، یا میدونه نمیتونه عدل رو اجرا کنه، یا میدونه و میتونه بخل داره، و خداوند بخل عجز و ظلم چیه؟ جهل نداره، بنابراین ظلم نمیکنن. استدلال شد دیگه، یقین کردین؟ آره. ایشه یقین کردم نمک تو غذا نشد که، خود برنج شد. هممون با 2 دقیقه یقین کردیم الان. شد یا نه؟ عالم خدا میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اینو الان بگن کی ساخته، نه معنا نداره بگن خودش رو ساخته، از هیچ چی بود. پس یک سازنده میخواد، نسبت به کل عالم هم در نظر بگیرین سازنده میخواد، درسته نه؟ با 5 دقیقه میشه 4 تا 3 تا برهان خداشناسی اقامه کرد، برهان نظم، برهان فلان، امکان فقری میشه یا نه؟ یقین شدین؟ این گرگر ریخته که تو جامعه. کلاس های دینی خودمون داشتیم دیگه اینا تو دبیرستان، کم نیستش که این. کجاش کمه؟ گویی خداوند یقین عقلی را یقین نمیدونه. نه که یقین نیست ها، علتش هم این بود که دیشبم عرض کردم، یقین های عقلی کشش تا کجا داره؟ یقین عقلی مثل کسیه که شنا کردن رو یاد گرفته و در یک استخر خیلی کوچولو میتونه از این ور به اون ور بره، اون اوائلی که آدم شنا یاد گرفت. اما واقعا شنا بلده؟ بعد از عهده موج دریا بر میاد؟ غریق دیگه این فرد. در مقابل طوفان ها دوام نمیاره. همین امروز اتفاقا یه آقای آمده بودن، میگفتن من نماز شب میخوندم، نمیدونم خیلی سالها خانواده مذهبی، خیلی ویژگی های خوبی هم داشتشون. میگفت ولی من الان با خدا مشکل دارم. گفتم حالا شما با خدا رابطه تو یک مقداری؟ گفت من منتشو نمیکشم. درجه فهمدی؟ بهش کار ندارم اگه هست. بعد وقتی که با هم صحبت میکردیم هر آیهی میگفتم میگفت، معلوم بود واقعا پر مطالعه است. کتابای اصول عقاید میگفت من دوره‌هاش رفتم. نمیکشه این اصول عقایدی که الان شما از آقای مصباح خوندین یا از آقای مکارم یا از آقای هرکی علامه طباطبایی، از خود قرآن بالتر از این که نیست. آیات قرآن رو گر رو گر میخوند. وقتی که تو بستر مشکلات افتاده آدم اونجا رو میکشه یا نه؟ معلوم نیست بکشه. قلبی نباشه امکان نداره بکشه. حالا ما آیا چقدرش برامون قلبی شده دیگه نمیدونیم، چون خودمون که کاری نکردیم رو قلبمون. انشالله که همونجور ناخودآگاه گاهی وقتا دیدین آدم مثلا یه چیزی میخوره تو اون چیز، مثلا فلان میوه یا فلان غذا رو میخوره توش روی داره، خودش نمیدونه، دنبال روی نمیگشت، دنبال مثلا منگنز و منیزیم نمیگشت، ولی فلان غذا رو خورد بهش رسید، فلان جا دست یکی رو گرفت، یک آه مثلا کسی رو شنید، بهش کمکی کرد، خداوند قلبش رو به حقیقتی باز کرد. توجه فهمیدید؟ اما چطور آگاهانه این در قلب رو باز کنیم؟ این همه ناخودآگاهه، کارهایی که تا حالا کردیم انشالله کردین و خداوند توجهی به قلبتون کرده، وگرنه محال یقینهای ذهنی دوام بیاره در مقابل مشکلات. دیشب یه مثالش زدم، یه کسی بود میگفت من دیگه اصلا دعا نمی کنم. جوانی بود میگفت رفتم زیر قبه امام حسین، هر آخوندی رو دیدیم گفته زیر قبه امام حسین دعا کنی مستجابه. من دعا کردم یا امام حسین روزی کن من هر سال بیام. دعای دنیایی کردم، بد بوده که مثلا شما بگی تو مصلحت تو نمیدونستی. یکی دیگه بود میگفت من دعا میکردم ایمانم زیاد بشه، میگفت شک تو دلم میفته. بعد میگه چه زیر قبه ایه این، چه دعاییه؟ بارم یکی عرض کردم یه دعای تو مفاتیح نوشته که اون راوی بعد نوشته صاحب مفاتیح هم نقل کرده که فلان کس گفته کسی این دعا رو 100 بار بخونه اگر مستجاب نشد منو لعنت کنه. یکی دیدم جوانی بود داشت تسبیح گرفته بود داشت لعنت میکرد اینو، که خب خودش گفته دیگه. خب اینو بهش چی بگین شما؟ چی در این بهش بگین؟ بر خودتون هم ممکن شبهه بشه که چه دعایی؟ خب مگه مجبور یه چیزی بگی که بعد نمیشه؟ نکنه دروغه، نکنه علکیه. اگه شرایط داره بچه هم میگن هر دعایی کردی مستجابه، اگه نداره بچه نشد. آه چیکار میخواین بکنی؟ بسم الله جواب. محال استدلالات ذهنی بکشه، این برای زمان طوفان نشده خوبه، که این طوفان ها یکی دوتا نیست، گاهی وقتا طوفان های بیرونیه، گاهی مشکلات، مصائب، شبهات، گاهی وقتا شهوات درونیه، فشارهای نفسه. ما خیلی به این خاطر از که اینا یقین نیست و میگم مثلا ان تحقیق، نه تحقیق هم منظور دوتا استدلال شنیدن باشه. بده؟ نه بد نیست، لازمه، همه حرف اینجاست، لازم است اما کافی نیست. به همین خاطر که چون لازم بود ما از البته اگر میخواستیم درست شروع کنیم باید بحث ضرورت دین رو از این حرفا شروع میکردیم، ولی خب ذهنها به طور دیگه ای شده. خب من این مسئله رو همینجا یه ختمش کنم. ببینیم که یه روایتی اگه خاطرتون باشه توی اون شبهای آخر، شاید همین شب قبل از این جلسه اینجا خوندیم، بابیه که مردم رو دعوت به دین نکنین، که بعد این یکی دو جلسه شاید لازم باشه اینو روش گفتگو کنیم. یکی از اون روایت ها این بود که ان الله عز و جل خلق قوما للحق، اصلا یک گروه را برای چی آفریده؟ که راه حق رو طی کنه. فاذا مر بهم الباب من الحق قبلت و قلوبهم، وقتی یک مطلب حقی بهشون عرضه بشه میپذیرن، قبلت و قلوبهم و ان کانوا لا یعرفونه. لا یعرفونه یعنی چی؟ ذهنشون نفهمیده، ذهنن نرسیدن، با قلبش میفهم. یه صلوات بفرستید تا من روایت شد کامل بخونم. بله، روایت پنجم از اون بابه، ان الله عز و جل خلق قوما للحق، یک گروه رو برای حق آفریده. فاذا مر بهم الباب من الحق، وقتی که بابی از حق به گوششون بخوره، از کنارشون رد بشه، مر بهم نفهمد، فاذا مثلا در جانشون بنشیند، علمو امثال اینها قبلت و قلوبهم، قلوبشون میپذیرن. و این کانو لا یعرفونه و ازا مر بهم الباب من الباطل، وقتی که یک مطلبی غیر حق و باطل برشون بگذره، انکرت و قلوبهم، قلوبشون انکار میکند، نمیپذیره. و انکانو لا یعرفونه، عجب چیزیه، میگه نفهمیده. من میگه نه، من این نمیپذیرم. و خلق قوما لغیر ذلک، و یک عده‌ای رو برای غیر این حرفا، برای غیر راه خودش خلق کرده. فإذا مر بهم الباب من الحق انکرته قلوبهم و ان کانوا لا یعرفونه، وقتی که حقی بهشون عرضه بشه انکار میکنه قلبشون، هنوز براش روشن نشده که برای ذهنش، میگه نه اصلا خوشم نمیاد، دلم نمیخواد. میگه بذار حرفشو بزنه. میگه نه بی خود، چرا حرف بزنه، تو این مسائل امروزی هم زیاد داریم از این حرفا. بذار بگو. نه بدم میاد، نمیخواد. چی میخواد بگه؟ میخواد چرت و پرتی سرهم کنه دیگه. میگه هنوز که حرف نزده. الله اکبر، چقدر جالب آدم میبینه. و اذا مر بهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم و این کانو لا یعرفونه، گرچه نمیدونن. درست فهمیده؟ یه روایت دیگه هم بخونم بد نیست. دو تا روایت دیگه بخونم این روایتش. آقا از امام صادق علیه السلام میفرن اجعلو امرکم هازا لله ولا تجعلوه للناس. این مسئلهی که دارین برش هستین رو به عهده خدا بگذارین و اون رو به مردم، برای مردم قرار ندین. مثلا بگین شما بیا، شما بیا، این راه خوبیه، امامت خیلی چیز خوبیه. فانه، چرا؟ نوعا شارحین روایت حملش کردن بر تقیه، در حالی که اصلا روایت هیچ جا به تقیه اشاره نداره. حد وسطش این نیست، چون مردم تحمل ندارن. بعد مثلا فرض کنید که هیئت حاکم مثلا چی میشن، چیزی رو که مردم طاقت ندارن بهشون بار نکنید، امثال اینا نمیگن. فانه علت، چرا؟ ما کان لله فهو لله، اون کاری که خدا انجام میده برای خداست و به نتیجه میرسه. و ما کان للناس فلا یسعدو الالله یا فلا یسعدو الالسما، کاری که شما انجام میده اصلا بالا نمیره. لا تخاصمو بدینکم الناس، بدینکم الناس، با مردم سر دینتون بحث نکنید. فإن المخاصمه ممرضتون للقلب، قلباتونو مریض میکنه، خودتون برمیگرده. چون قلب که مریض شد چی میشه؟ برمیگرده آدم دیگه. ان الله عز وجل قال لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم، چرا این کار نکنید؟ چون خدا به پیغمبرش هم گفته نکن. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من، خداست که میتونه هدایت کنه نه شما. و قال اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، میخوای مردم رو مثلا با زور مؤمن کنی؟ میتونی؟ زر الناس، ول کن این مردمو. ف فان الناس اخذوا عن الناس و انكم اخذتم عن رسول الله، چون مردم از همدیگه حرفایی رو گرفتن و باطل هم هست، و شما که مطلب حقی را گرفتین از حق گرفتین، یعنی از رسول خدا و علی علیه السلام، ولا سواء، این دوتا مساوی نیستن، کسی که مطلب را از حق گرفته و کسی که از دهن این و اون گرفته. و اننی سمعت ابی یقول، پدرم آقای امام باقر علیه السلام را شنیدم که ایشون مکرر می فرمود که اذا کتب الله علی عبد ان یدخله فی هذا الامر، اگر خداوند از ازل نوشته باشد که کسی در این امر حقیقت دین ولایت وارد بشود، خدا براش ثبت کرده بود ازلا، کان اسرع الی من الطیر الی وکره، این آقا که خداوند همچی چیزی براش ثبت کرده سریع تر از پرنده که به اون لانش برمیگرده به سمت ولایت پرواز میکنه. توجه فهمیدی؟ یه روایت دیگه هم بخونم. ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكته من النور يا من نور فاذا لها سمعه وقلبه، وقتی که خداوند خیر کسی رو بخواد و بخواد کارش رو به سعادت منتهی کند، در قلبش یک نقطه قرار میده از نور، پس اون روشن میکند بر اون نقطه‌ای که خدا قرار داده، وجودش قلبش رو روشن میکنه. فعضا علها سمعه و قلبه، برای اون نقطه نورانی سمع و قلبش نورانی میکنند. حتی یکون تا چه میشود؟ احرس علا ما فی ایدیکم منکم، بر ایمان مؤمن، مؤمن نیست ها، ولی میبینی که عشقش مثلا آمد و جلو زد از همه. ندیدین؟ بعضی که اصلا تو مسیرم نبودن، آمد چه آمدنی، با سرعت آمد و رفت از همه جلو زد. ما دیدیم، زیادم دیدیم ها، کسایی که آمدن. رفیقی داشتیم خودش میگفت، میگفت من صاحب گناهان، میگفت انا من صاحب گناهان نمیدونم عظیمه هستم، نمیدونم کاری نبوده نکرداشم. بعد خودش میگفتش که الحمدلله من الا به شوخی از آقای بهجت بالاترم، چون خداوند فرموده که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. از اونجایی که من سیئاتم یه طوری بوده که آقای بهجت نمیتونستن اونقدر حسنه انجام بدن، پس حالا غرض این که واقعا ما دیدیم ها، عجب یه نفر آمد، ما فهم کردیم مثلا 20 سال مثلا تو فضاهای دینی هستیم، آمد از قعر مثلا یک جایی که اصلا فکرشو نمی کردی، پرواز کرد واقعا. اینطور حتی یکون احرس علی ما فی ایدیکم منکم و اذا اراد بعبد سوءا، خدا رحم کنه وقتی که خداوند برای کسی سوء بخواد. نکت فی قلبه نکته سودا فازلم لها سمعه و قلبه، دیگه ازت ادامهشو نمیگن که بعد چی میشود، چی کار میکنه. بعد این آیه رو خوندن، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. اصلا نمیتون حالش گرفته میشه. مشابهش اینجوری میفهمن حضرت که خداوند به کسی خیر بخواد، نکتف فی قلبه نکته بیضا، یک نقطه سفید، و فتح مسامع قلبه. ببین همش چیه؟ قلب، چشم قلب، گوش قلب باز میشه. و فتح مسامع قلبه و وکل بهی ملکن یسدده. اصلا خدا هدایت داره میکنه. و ازا اراد به عبد سوء نکت فی قلبه نکته سودا، یک نقطه سیاه در قلبش قرار میده. و سد مسامع قلبه، گوش قلبش رو، اصلا حوصله‌اش سر میره. دیدین یکم نماز طولانی تر میشه، آه این چی بابا، برو تو خونت نماز طولانی تر بخون. حالا امام جماعت بعد نماز رو خفیف بخونه، اگه کسی نخون اشکال داره، بعد خفیفتر بخونه. ولی بحث تو اینه که آیا چه تو هست سفر، چه تو حضر، چه تو جمع ملع و چه تو خلع و تنهایی، آیا ما اگر یه مقدار نمازمون طولانی تر بشه حوصله‌مون سر میره یا نه؟ برای خیلی چیزا با نشاط عمل میکنه آدم، نشاط داره، بعد اون وقت به سمتی میره که داره مراتب سقوط رو طی میکنه. اونجاست که میشه جزء حزب شیطان. حزب شیطان کسیه که وقتی میخواد کار خطایی رو بکنه، کار خطا رو با میل و رغبت انجام میده و پشتش دیگه عذاب وجدان نده، چنین کسی راه توبه برش بسته است. یه بار عرض کردم قابیل یه دفعه هیجانی نشد عصبانی بشه، حسد مثلا درش غالب بشه، بعد بگه که خب غلط کردی تو، مثلا محبوب شدی، بزنه ناکارش کنه بکشش، که نه، اینو با یک اعتقاد انجام داد و الا حزب شیطان نمیشد. و به همون دلیل عرض کردم ما امید داریم انشالله که چی باشیم، از شیطان وضعمون بهتر بشه. وگرنه یه بار حساب کتاب کردیم، شیطان اگر حساب کتاب بکنیم عباداتش را به همون 6000 سال، میشه 6000 ضرب در 360000، بر اساس اینکه هر روز را، روز آخرت را 1000 سال حساب کنیم، میشه 2 میلیارد سال. 2 میلیارد سال عبادت کرده. اگر 50000 سال حساب کنیم میشه 100 میلیارد سال. بعد همه سر بندازیم پایین، توجه فهمیدین؟ گردن کشان عزیز، گردنتون بندازیم پایین. 100 میلیارد سال عبادت کرد. بعد از بین همه بدی ها هم چی داشت؟ یک دونه بدی داشت، یه تکبر. ما میبینیم تکبره هم داریم، اون یکی هم داریم، حسد هم داریم، غرور هم داریم، منیت هم داریم، بخل هم یکم داریم، درسته؟ پس ما باید خیلی وضعمون خرابتر باشه دیگه. تفاوت تو اینجاست که یه وقتی نفس به جایی رسیده که به آنچه از خطا در وجودش هست اون درش رسوخ کرده، بنابراین نه از انجامش با دست و دلش میلرزه، تجربه با خیلی تهور انجام میده، با اشتیاق، نه با دو دلی. بعد از انجامش هم دیگه ناراحت نیست، میگه خوب کاری کردم. این ویژگیه که انسان رو میبره تو حزب شیطان، یعنی از حالت فعل و یک صفت لرزان تبدیل شد به یک صفت راسخ نفسانی، بلکه شد نحوه وجودش. اونطوری مثالی اونجا به ذهنم رسید این بود دیگه، یک کوزه ای رو فقط یک نجاست، فقط خون بزن روش، ولی بزن تو خون یک سال بمونه، بیرون آوردین ببینید تمام این تو تمام اجزایش داخل سلولاش نفوذ کرده، ولی روی کوزه ای به جای یک نجاست 100 تا نجاست بریزین، ولی رسوخ نکرده. این آب میکشین درست میشه، اون درست نمیشه. تعجب فهمیدین؟ حزب شیطان اینجوری شکل میگیره و خطرش هم اینطوریه که آدم کم کم بر خطا چکار کنه. یکی از جاهایی که این شکل میشه انسان تکرار بر خطا و تأخیر در توبه است. تعجب فهمیدین میشه طبیعتش بعد. اینه که قرآن میفهمد که این حسد را انقدر حابیل که یک شبه دست به قتل قابیل نبود. 200-300 سال عمرشون شاید بوده، نمیدونم 100 سال 50 سال هرچی جوان بودن، البته جوانه البته اون وقت با ما فرق داده، الان به عمر مثلا حضرت نوح ما نمیدونم جوان محسوب میشیم نوجوانیم چی هست. شما بگو یک سال، یک دفعه که آدم برادرکش نمیشه، اونم تو کدوم مملکت؟ تو مملکتی که رو کل کره زمین 5-6 نفر آدم بیشتر نیستن، بابا و مادر و این دوتا پسر و شما بگین 2-3 تا دختر. که در بعض از روایات داره که یک کسی آمد از امیرالمومنین پرسید که در کدوم حادثه بود که 1/4 مردم زمین کشته شدن. حضرت فرمودن تو این قتل قابیل توسط حابیل. بعد تو اینجا خب خیلی سخته برادرش، 1/4 مردم کشته. قرآن میفهمد این کار را با میل و رغبت انجام. شما چجور با میل و رغبت؟ مثلا فرض بفهمید میگین این مجلس رو برپا کنیم، خیمه رو بزنیم، کیف میکنین از انجام دادنش. فطوعت له نفسه قتل اخی، با تو و رغبت با نشاط رفت به سمت این کار، نه اینکه هیجان غالب شده باشه کنترلش از دست داده باشه بره بسن بزنه بعدم بگه کاش که این کار انجام نمیدادیم. تعجب فهمید بنابراین فاون اون فاس و همین نادمین هم به معنای توبه نیست، چون ندامتش از کشتن برادر نبود، هیچ وقت توبه نکرد. اینا میشن حزب شیطان. به همین خاطره که گفتن اگر شما کاری را میکنین که کار نامناسبه، این داره یک قضایی از جانب ابلیس و شیاطین انس که دشمنان ما اهل بیت باشن، شما دارین تغذیه میکنین خودتون، رو مراقب باشین. از اون طرفش هم هست اونایی که کار خیری میکنن داره از کجا غذا و نوشاب نوش جان میکنن؟ از چشمه کوثر و درخت طوبا. اینطور خب اذا اراد و فتح مسام قلبه و وکل به ملکن یسدده، یک ملکی رو موکل این آقا میکنه که چیکارش کنه؟ در راه خیر ثابت قدمش کنه، تسدیدش کنه، تقویتش کنه. و اذا اراد به عبد سوء نکت فی قلبه نکته سودا و سد مسام قلبه، گوش قلب بسته، میل نداره، تمایل نداره به گوشیش برسه، یه ساعت میره میچرخه علکی، سحر بیدار تو گوشی. الله اکبر، نشان دهنده رغبت هاست دیگه. خیلی ما دیدیم و وکل بهی شیطانن یزله، شیطانی برش موکل میکنه تا ایشون رو گمراه کند. اینا البته کیان؟ اینا کسایی هن که ایمانهای برتری دارن، اینا کسایی هن که قلبشون از عقلشون جلوتره. یه مثالشو برای اون قوم یمنی روایتش خوندیم که آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله وصی شما کیه؟ حضرت فرمودن که قومون رقیقتون قلوبهم، یه قومی هستن که دلهاشون قشاع نداره، رقیق القلبن، ادراکشون خیلی خوبه. بعد حضرت فرمودن بین تو چهره های اینا نگاه کنین، خودتون پیدا کنین وصیه منو. رفتن با گریه برگشتن، دست امیرالمومنین رو گرفته بودن، گفتن یا رسول اینه گفتن شما از کجا فهمید؟ گفتن تا دل هیچ کی دلمون رو جذب نکرد، به این نگاه کردیم دلمون یه دفعه هر ریخت. بعد یه حالت وجل و استرابی بهمون دست داد، بعد دلمون آرام شد، بعد اشکمون جاری شد. فهمیدیم اینه که مالک دل ماست، دلمون با مدارشون داره تغییرات میکنه. این همون آیه که قرآن میفهمد که ثم تلین و جلودهم و قلوب. بگین چیه اولش پیدا کردین؟ ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله اقشعرت الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه قلوب الذين جلود الذين يؤمنون بالاخره يخشون ربهم. اول چی میشود؟ اول به استراب میافتن، این یه نحوه سلوکشونه ها. تو گام اولش دلشون میتپه، بعد گام دومش اطمئنانه. ثم تلین و آرام میشود جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. همین حال رو در مواجهه به معصوم، کسی که مواجه بشه با معصوم پیدا میکنه. اگه کسی درست زیارت بره، اول حال اون یه استرابی وجودش رو میگیره، استراب البته ممدوح، این هزار قرار فدای این بیقراری ها. بعد یک هدوء و آرامش و سکونی نصیبش میشه. البته بر صورت حالا این مطلب اینا مال ایمان های برتره که قلب جلوتر از عقله، چون اصلا قلب باید بالاتر باشه. مال ما از بس قلب رو فعال نگه نداشتیم، مثل یک ابزاریه که زنگ زده دیگه، کار نکردیم باش. افراد ویژه ایمان با عقل بدون همراهی قلب خب خطرات داره دیگه. اولین خطرش عرض کردم در مشکلات، در خطرات، در اون فضاهایی که از حالت عادی یه کمی فراتر میره، یه تلاطمات وجودی پیدا میکنه آدم، اینجا پایدار نیست دیگه. چی؟ عقل در مقابل هوای نفس دوام نمیاره. شما میدونین یکی از علتهای اصلا که میگن در اون چیزایی که عقل بهش میرسد، که میگن چی بهش؟ مستقلات عقلی. چرا فهمونده بالوالدین احسانا؟ عقل بهش میرسه اصلا. کدوم آدمی میگه به پدر مادرت برو بد و بیرا و فوش و اینا بده؟ همه اینو میفهمن عقل. چرا خدا اینو میگه؟ میگن برای چیه؟ تأییده، درسته؟ دیگه برای چیه؟ اصلا عقل به اعتقاد بنده مستقلات عقلی که قرآن اشاره میکنه که بهش میگن ارشادیه، حکم ارشادیه، نه حکم مولوی، تمامش حکم مولویه، به خاطر که عقل به یک ساحتی میرسه و به ده ساحتش نمیرسه. این اولا یک نکته. نکته دوم، عقل به فهم صحتش میرسه، ولی به عمل کردش چی؟ نمیرسه. مگه عقل ما به حکم صحت سیگار مضر است نمیرسه؟ رسیده یا نرسیده و دوام داره تو صحنه عمل؟ نه، متخصص پزشکه، متخصص ریه است، سیگار میکشه. عقل دوامی نداره اینجاها. اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، طمع میاد عقل نمیتونه دوام بیاره، امکان نداره دوام بیاره. و اصلا شرع که حقایقی رو بیان کرده برای عمده تقویت عقل اینجاست. ولی شما به کسی که شرع رو پذیرفته بگین فقها گفتن سیگار حرامه، یک طوری کنارش میذاره اگه شرع رو پذیرفته باشه. تجربه فهمیدین؟ عقل منهای قلب در هوای نفس های قوی نمیتونه طاقت بیاره. ضمن این که وقتی که ما با عقل پذیرفتیم، ببینید شما فرض کنید با عقل این حرفا رو پذیرفتیم، بعد عقل البته مراتب داره، یعنی شما انشالله اگه زمان امام زمان رو درک کنیم هممون، بعد حضرت اونقدر ما رو تقویت میکنن هم قلبمون رو هم عقلمون رو که برای کوچکترین چیزهایی که الان هیچ استدلالی نداریم اون وقت استدلال میاریم. یعنی دین هیچ چیز تعبدی نیست به معنای اینکه این قابل فهم نیست، هیچی اصلا دین تعبدی نداره، فعلا عقل ما نارساست. توجه فهمیدین؟ وگرنه تمام دین علم متراکمه. بگین از امام صادق هر جا دست بزنین میگن این به این علت، نه به این علت، به این علت ها این سرچشمش تو عالم دنیا، تو عالم برزخ، تو عالم قیامت، تو عالم ملکوت اعلی، اثرش تو اجتماع، تو خانواده، همه رو توضیح میدن. منتها ما که خب یه محدوده ای داریم دیگه، وقتی که عقل، اون عقل چجوری رشد میکنه؟ باز تحت نور قلب رشد میکنه. از یه جایی به بعد عقل با چی رشد میکنه؟ با نور قلب که رشد میکنه. وقتی که اونطور نبود به واسطه هوا خوب رشد پیدا نمیکنه دیگه. بعد یک عقل دیگری، حالا عقل اسمشو نمیشه گذاشت، یه استدلال دیگری آمد و این مسئله ای که تو ذهن بنده و شماست رو رد کرد. چیکار میخواد بکنه آدم؟ میگه مگه تو با این استدلال ایمان نیاوردی؟ مگه تو با این استدلال اعتقاد پیدا نکردی به دعا؟ بیا اینم استدلال نقد گذاشتم تر کف دستت، برای این که من رفتم توی زیر قبه امام حسین دعا کردم و مستجاب هم نشد. بفهم، بسم الله جواب. تازه فهمیدی؟ مشکل دیگه عقل اینجاست. اگر یه کسی با یه استدلال قوی تری آمد راه ما رو بست، چه کار میخوایم بکنیم؟ بریزه اعتقادمون؟ میریزه دیگه. ولی الان مال شما نمیریزه، درسته؟ حتی الان چون من پیش زمینه درست کردم بعد شبهه رو گفتم، توجه فهمیدین؟ اما اگر شما زیر قبه امام حسین مثلا فرض کنید که یک دعایی کرده بودین، مثلا یه سرطانی به معجزه خوب شده بود، حالا کسی این حرفو میزد، میگه من زیر قبه امام حسین دعا کردم، من چه میدونم چیه، برو پی کارت، درسته نه؟ این قوت قلب. اینه که بعضی از این منحرفین و کسایی که خروج پیدا کردن یه حرف شیطانی گفته بودن، گفته بودن که ما عقلانی وارد دین شدیم، عقلانی تر از دین خارج شدیم. بعضی از این مرتدینی که بعدن هم کتاب نوشتن اینطور. خدا انشاءالله همه ما رو اون توجه نداره که با عقل ناقص هوازده مصیبت دیده، رد کرده و خارج شده. ولی خب خودش که اینو نمیگه که من عقلانی وارد دین شدم. ازش پرسیدم پس چرا اون وقت تو پذیرفتی؟ گفت من اون وقت عقلانی وارد شدم ولی عقلم رشد کرد، عقلانی تر رد کردم اون رو. بعد یه سری موارد دیگه هم داره که انشالله اگه برسیم تو این دو سه شب آتی اصل بحثش رو تمام کنیم. بعد میمونه بحث این که چطور ما حالا این قلب گرفتار، قلب ما گناه داره بنده خدا، از بس انداختیمش تو پستو، قلبی که بی توجهی بهش شده، قلبی که عرش رحمان بوده. عجب ویژگی‌های بر قلب ذکر شده. حالا بعد چیکارش باید بکنیم؟ چجوری احیاش کنیم؟ که البته عرض کردم یکی از راه‌هاش هم همین استدلاله، راه ذهنه. اینو باز مکرر باید بگم، راه ذهن لازم است، اما کسی تکیهش فقط رو ذهن باشه و به قلبش مطالب رو عرضه نکنه، این در معرض خطره. علتش هم عرض کردم، کسی که با قلبش با حقیقت مواجه میشه، علتش این نیستش که دیگه خودش خیلی قوی شد. علتش چی بود؟ اونا که دیشب بودن، علتش اینه که قلب وجه اتصال به حق داره. گفتم حتی به اندازه شیر سماوری یه ظرف کوچولویی، یه کاسه کوچولویی، ولی به اقیانوس وصل باشه، زیر شما تمام شعله های عالم رو پخش روشن کنید، یه تفکر میشه، یه جای گذین میشه، تمام نمیشه که. اینطور فرمود که من اخلص لله 40 صباحا، دیشب گفتیم جرت ینابی الحکمه، از کجا؟ من قلبهی. بعد فرمود حکمت رو کی میده؟ یعتل حکمته من یشا، خداست که حکمت رو از کجا میده؟ از قلب. راه اتصال مستقیم به خداست، خدا به قلب میندازه. این قلبی که خالص شد، همون اون چی میگن، شیرشو باز کردن به اقیانوس بیکران، دیگه اتصال برقرار شد. یعتل حکمته در حقیقت من قلبهی الی رسانه. خدا انشاءالله به همه ما نگاه کنه. قلبامون شاید یه مقداری یه ظرفی رو میندازیم توی انباری، بعد یه مدت این خاک چی گرفته روش، خیلی نیاز به شستن زیادی داره. از صاحب قلب که خدا حق تعالی باشه، از خدا میخوایم که قلب هممون رو متوجه خودش بکنه. اللهم صل علی محمد و آله.